بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. یه بحث پیشینی رو که داشتیم در خصوص عبد در قرآن پیگیری میکنیم، تا اونجایی که فرصت باشه آیاتی رو خدمتون من بیان خواهم کرد. در هر حال آیات قرآن خیلی موسعه، یعنی میشه یه آیه رو ساعتها روش بحث کرد، همطوری که بسیاری از مفسران این کار رو کردند و توضیحات خیلی زیادی روی آیات دادن. منتها ما در حد نیاز خودمون و اونقدری که بتواند برای حرکت ما در یک مسیر درست راهگشا باشد روی یک آیه بحث میکنیم، و انشاءالله که اینطور هم باشد، همینطوری که در حد ظرفیت ما و توان ما هم تا امروز همینطور بوده. به هر حال عده آمدن کلام خدا رو شنیدند و به حد توانشون و به نسبتی که قدرت داشته اند بهش عمل کردند، و تا اونجایی هم که قدرتی نداشتن دیگه عمل هم متوقف شده. آیات آغاز بحث امروز آیات 13 تا 16 غافر است. غافر یا مؤمن، سوره 40 از قرآن. اگر یادتون باشه آیاتی رو ما بحث می‌کردیم در این مباحث اخیر که عبارت علی من یشاء من عباده در آیه باشد، یعنی چیزی رو که خدا بخواهد به گروهی از بندگانش عطا می‌کنه، در اختیارشون قرار می‌ده. هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا و ما یتذکر الا من ینیب. خدا کیست؟ اول تعریف میکنه که او کسی است که، تعریف خودش رو میکنه، چه قدرتی داره، چه احاطه‌ای داره، در چه ساحت‌هایی کار میکنه و تأثیرش در نظام هستی چیست، و آیا او کسی است که یک مرتبه آفرید و به حاشیه رفت و دیگه هیچ کاری با این نظام نداره، یا دائما در تأثیرگذاری روی نظام هستی هست؟ آیا نظام هستی که میگوییم خدا بر او اثر گذاره فقط کره زمینه و انسانه، یا همه عالم هست؟ آیا همه عالم یک پدیده است که زنجیروار همه به هم متصلن؟ اگر یک حلقه از این زنجیر خارج بشه آیا همه عالم متلاشی میشه، از هم میپاشه؟ اینطوریه. و خب اگر اینطور باشه که از دید قرآن اینطوری هست و از دید هستی هم اگر ما نگاه بکنیم همین رو میبینیم، یعنی اگر یکی از کرات، حالا هر جایی باشه، از مسیری که خارج بشه، مخصوصا در اون منظومه ای که ما هستیم، منظومه شمسی، حداقل این منظومه متلاشی میشه و از بین میره. بنابراین تأثیر خدا که در قرآن هم میگه که کل یوم هو فی شأن، هر روز، حالا روز نه به این روزی که ما میگیم، هر روز خدا سرگرم یک کاری است، داره یک کار جدیدی رو میکنه. حالا نسبت به انسان و کره زمین هم اگر حساب بکنیم، یعنی فقط کره زمین رو بگیریم و فقط انسان رو که در واقع میگویند که اشرف مخلوقات، یعنی بالاترین مخلوقی که شبیه به خداست، که خود خدا هم گفته توی روایات هست که خلقت که مثلی، یعنی تو را مثل خودم آفریدم. خب حالا اگر همین مجموعه کره زمین و انسان را هم بگیریم، آیا بعد از آفرینش، که آفرینش تمام شد و کامل شد و انسان هم به وجود آمد، ارتباط خدا کاملا منقطع شد؟ یعنی خدا دیگه هیچ کاری نداره، تمام قضیه و تمام اختیار دست ما هست، یعنی هر کاری بخواهیم میتوانیم بکنیم، به همه سوالات پاسخگو هستیم، مثلا از جمله این سوالی که حالا اینجا پرسیدن. و آخر بحث اگر فرصت شد و شما حوصله داشتید، پاسخی خواهم داد. این خدا نیاز به یک تعریف داره، خودش تعریف میکنه، میگه او کسی است که آیات خودش رو به شما نشان میدهد. خب پس این ارتباط بعد از اتمام و تکمیل هستی قطع نشده، یعنی ما نمیتوانیم بگوییم که وحی به انبیا از اول که شروع شده، هر وقتی بوده که ما نمیدانیم، و چه همه پیامبرانی بودن که اسمشون در قرآن نیامده، ضرورتی نداشته. مثال زده، تعدادی از انبیا رو مثال زده، اونایی که متأخر بودن آثاری ازشون مونده، اونا رو مثال میزنه. خب آیا این وحی منقطعه؟ یعنی الان به ما وحی نمیشه دیگه؟ اگر که وحی منقطع بشود، یعنی فیض الهی قطع شده، یعنی خدا دیگه فیاض نیست. پس این وحی دائما داره ادامه پیدا میکنه، و این وحیه که ما را میکشاند به اینجا و مینشینیم و میپذیریم و استماع میکنیم. وحی داره نازل میشه، و الا ما مستمع نبودیم، ما مستمعیم، مستمع وحییم. پس وحی ادامه داره. پس ارتباط خدا با نظام هستی منقطع نیست، فیض منقطع نیست. اون چیزی که ما را در واقع دچار حیرت میکنه و سوالهای زیادی در برابر ما میگذارد، این است که ما نمیتوانیم از بعد ماده خارج بشیم، همه چیز رو در ماده میبینیم و میگوییم هر چیزی یه جایی داره، یه مکانی داره. چون از این دید و با این چشم نگاه میکنیم، میرسیم به جایی که پس خدا هم اگر خالق است، باید در یک نقطه ای متمرکز باشد و یک جایی داشته باشد و از یک مکانی احاطه پیدا بکند به سایر هستی. و این نقطه کجاست؟ خب چون اون نقطه رو نمیتونیم پیداش بکنیم و اون خدا رو نمیتونیم پیداش بکنیم و نشانی از اون نداریم و خیابان و کوشش رو نمیدونیم، ضرورتاً به اونجا میرسیم که بگیم نیست، چون هیچ خبری ازش نیست. توی اون جا، یعنی توی اون مکان، در بعد مکان، ما نمیتوانیم خدا رو پیدا بکنیم. پس ما باید بتوانیم از این بعد خارج بشیم، یعنی از بعد مکان بریم بیرون. خارج ماده آیا چیزی میتواند وجود داشته باشه؟ به پاسخ این سوال باید برسیم که آیا میتواند وجود داشته باشه یا نمیتواند وجود داشته باشه. پس میگه خدا کسی است که آیات خودش رو به شما نشون میده، و بیشترین آیات الهی در خارج از بعد ماده اتفاق میفته. یعنی شما ببینید، ظرفیت روح بیشتره یا ظرفیت جسم؟ یعنی اون چیزها، بیان توی ماده، مثلا توی ماده تمام ماده ها روح دارن. مثلا اگر بگیرید که فرض بگید حبوبات، هر کدوم تعداد نمیدونم پروتئین دارن یا ویتامین دارن یا هر چه، میوه ها، اینا کجان؟ مثلا میتونیم پیدا بکنیم بگیم که من ویتامین رو با چشم میبینم، ولی شما میپذیرید که توی این پرتقال یه چیزی هست که اون اصلا با چشم دیده نمیشه، ولی میشه کشفش کرد که وجود داره و اثر گذاره و اگر ما بخوریم توی بدن ما این تأثیر رو داره. مثلا تمام داروهایی که میسازند میتوانند بگویند این دارو روشن مینویسند متشکل است از این مواد، ولی آیا اون تأثیر که این دارو مثلا برای سرطان خون خوبه، آیا اون تأثیر رو میتونن توی این نشون بدن؟ بگن این نشون رو ببینیدش، اون پیدا نیست و اون مهمتره و اون وسیعتره و اون قدرتش بیشتره. اونی که پیدا نیست قدرتش بیشتره، اون که دیده نمیشه اثر گذاره. و این آیاتی است که خدا به ما نشان داده است. افلا تعقلون، افلا تتفکرون، عقلتون رو به کار نمیندازید، نمیشینید فکر بکنید. اگر انسان بشینه فکر بکنه، مثلا این کاری که این ماده میکنه، چشم، خب این چشم متشکل است از چند تا پرده، نمیدونم شبکیه، عنبیه، قرنیه، فلان، اینا توی این چشمه، اینا رو ما میبینیم. ولی آیا میشود دید رو نشون داد؟ یعنی از چشم بگیرن یه چیزی رو بگن این دیده، اون چیزی که در این چشم وجود دارد و میبیند اینه، ولی اون اصله، اون چیزی که این اجتماع سه عنصر مادی به وجود آوردن به عنوان دیدن، اون خودش قابل رؤیت نیست و اون اصله. پس همه اصلها رو اگر اینطوری برید دنبالش نادیدنیست. اون چیزهایی که اثر گذاره اونا نادیدنیست. مثلا نمیدونم پرده سماخ در گوش و نمیدونم چکش فلان در گوش و صدا که میرسه اون چکش فلان میشه، ولی اون استماع را بگیرن و بگن اون چیزی که از این پرده گوش و این چکش فلان در میاد اینه، ولی اصل اونه. پس اون آیاتی رو که خدا نشان میدهد اینا نیست که ما میبینیم، اونها ایست که نمیبینیم، اونها رو به ما نشان میدهد. پس هو الذی یوریکم آیاتهی. خب همه این چیزها رو میگم تو عوالم دیگه نمیریم، توی همینجا همه این چیزهایی رو که ما به عنوان بشر دنبالش هستیم و این سوالات هم مطرح میکنیم که مثلا عالم از یک نقطه، از یک ثانیه شروع شده، بیگ بن، آیا این ثانیه اول زمان بود؟ اول زمان به وجود آمد، بعد این ثانیه در اون زمان درست شد، بعد تو اون زمان انفجار ایجاد شد، یا زمان نبود بعد از انفجار زمان درست شد؟ میگوین حرکت در زمانه. خب حالا اگر زمان باشه حرکت نباشه، آیا میشه که زمان وجود داشته باشه حرکت نباشه؟ همه چیزهای عالم جزء آیات الهی وجود داشته است. یعنی فرض بگیرید که بشر اصلا روی زمین نباشه، بشر روی زمین نیست، آیا صلاح، درستی، راستی اینها در نفس هستی وجود داره؟ فرض بگیرید هیچی نباشه، است هیچ کره ای نباشه، اینا وجود داره یا نداره؟ یعنی که الان صفره، عالم صفره، یعنی قبل از بیگ بن. خب آیا این چیزها، این صفات وجود داره یا نداره؟ مثلا آفرینندگی بعد از وجود انسان به وجود آمده است و پدید آمده است یا قبلش بوده؟ بعد این هم این توان رو از اون وجود گرفته از آفرینندگی که در نظامی که اصلا نبوده وجود داشته، حالا که اینا به وجود آمدن از اون منبع که نبوده از اون میگیره. بعد این خلاقیتی که در انسان هست از یه منبعی گرفته، از یه منبع گرفته که خلاق شده. این احساسی که در انسان هست، دوست داشتن، عشق ورزیدن، محبت ورزیدن، علاقه به دیدن، علاقه به داشتن، اینها اول در یه منبعی بوده بعد این گرفته، یا چون انسان به وجود آمده اینا توش به وجود آمده. من فکر کنم اگر به این سوال ها اصلا بریم جواب بدیم خیلی بهتر از اینکه بریم سراغ بیگ بنگ که خودش اصلا یک معمای خیلی بزرگی رو جلوی بشر میذاره و قصدشون هم همین بوده دیگه. اونایی که مطرح کردن هنوز هم مطرح میکنن که اگه راست میگید بیاد اینو جواب بدید. نه خب حالا شما اگه راست میگید بیاد اینو جواب بدید. اون منبع اسمش چیه؟ اصلا هیچ نیست. ببین اصلا مکان وجود نداره. مکانی که شما بگید اینا اونجا بود، این سرچشمه بود، ما رفتیم از اونجا برداشتیم آوردیم، وجود نداره. ولی اینها چیزهایی است که وجود داشته در لا مکان، در لا زمان وجود داشته. بعد این انسان که به وجود آمده، اون حیوان که به وجود آمده، به اندازه نیازش از اون منبع گرفته. اون منبع چیه؟ ما هیچ اسمی روش نمیذاریم. اصلا نمیگیم الله، نمیگیم خدا، چون هر زبانی یه چیزی گفته دیگه، اسم نمیذاریم روش. ولی میتونیم بگیم وجود، یعنی وجودی که اون وقت لایزاله. این وجود تمام شدنی نیست. اینو میشه بگی آفریننده، رب، خالق، چون منبعه. این رو بهش میگن منبع فیض. یعنی همینطور از این منبع میاد، میخواد چیزی باشه، میخواد نباشه، میخواد خورشید باشه، میخواد نباشه، میخواد این کهکشان های بیکران باشن، میخواد نباشن، اون منبع فیض هست. مثلا الان که ما هستیم، بشر هم هست، کره زمین هم هست، و میلیون ها سال از یا میلیارد ها سال از وجود بشر روی کره زمین گذشته، یک لحظه، همین لحظاتی که قرآن بیان میکنه، مثل این که در آیه‌ای که میگه یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه، قبل از این که آن روز فرا برسد که در آن روز نه دوستی هست، بله، نه داد و ستد هست و نه شفاعت. یه همچی روزی ببینی هیچی نیست دیگه. آیا در اون روز که هیچی نیست و بشر رفته، آیا دوستی رفته؟ فرض بگید یه رو کره زمین هیچ، صافه صافه، عشق رفته؟ نه، نمیره. اینا ماندگاره. این ماندگاری از چه منبعی میاد؟ این آیات که به ما نشان میدهد، اون که نشان میدهد که خودش میگه، میگه هو الذی، مثلا اسم نیزاشه رو خودشا، میگه او کسیست که، اسمم نداره. آیاتش رو به شما نشان میدهد و ینزل لکم من السماء رزقا، روزی شما از بالا میاد. سما فضای بالایی است. پس بشر روزیش از زیر پاش نمیاد. حتی اگر بخواد گندم از زیر زمین سبز بشود، باید باران از بالا بیاد، از بالای سرش باید بیاد پایین. پس اون چیزی که عامل رزق است، پدید آورنده رزق است و اعطا کننده رزق است، بالاست. پس انسان همیشه باید نگاه به بالا داشته باشد. از این جهت شما هر وقت که میخواید خدا رو صدا بزنید نگاه به بالا میکنید، ربنا دست بالا، دست بالا، چهره هم بالا، روح هم بالا، روی انسان بالا. چی رو میخواد از بالا؟ یعنی واقعا مکان رو میخواد؟ یعنی یه مکانی رو در نظر گرفته اون بالا، بعد خدا هم اونجا نشسته، مثلا عرش داره، کرسی داره، اینها، و شما مستقیم چشم رو میدوزید به اون نقطه که دعا برسه اونجا و بعد پاسخ هم از اونجا بیاد، اینه؟ نه، شما اون معنا و مفهوم سماع رو در نظر میگیرید که خدا متعالی است. خدا از نظر مفهوم و معنا و درجه و مرتبت بالاست. پس رزق شما از بالا میاد. آیا فقط این آب به اصطلاح کشاورزی و خوردن و نوشیدن از بالا میاد؟ نه. اینکه یکی از صفات رو میگه رفیع و درجات، درجاتش بالاست، پس انسان هیچ وقت در این نقطه خاکی دنیا و پایین متوقف نمیشه، همیشه حرکت به سمت بالاست و رزق هم از بالا به پایین میاد. انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی از بالا به پایین در دسترس قرار میگیرن. پس انسان باید ارتفاع پیدا بکنه، به رزق زمینی اکتفا نکنه. اون رزقی که در سماعه، یعنی در بالا قرار گرفته، اونا چیه؟ چرا بشر به اونها نمی پردازه؟ آیا اگر که بیگ بن باشه یا نباشه، اگر خدا باشه یا نباشه، اگر نمیدونم پیامبران باشن یا نباشن، این بشر چطور میخواد زندگی بکنه؟ هستش الان، الان که هست، الان وجود داره. چه تعریفی برای این زندگی خوب است؟ یعنی کدام دانشمند، کدام فیلسوف میتواند تعریفی بدهد که بشر اگر تو اینطور زندگی بکنی سعادتمندی، نیکبختی، خوشبختی؟ این تعریف رو کی میده؟ کدام فیلسوف میده؟ چه کار داریم که خدا هست یا نه؟ چه کار داریم مثلا به بیگ بن؟ این بشر است امروز با این نظام‌های سیاسی، با این معادن طبیعی، با این ثروت‌ها، با این ساخت و ساز، با این تولیدات، با این صنایع، و همه در راه ایجاد رفاه برای بشر، ولی بشر به رفاه نرسیده. بشر در راه جنگ و کشتنه، بشر در راه نابودی است. اونو کی میگه؟ اون جواب رو کی میده؟ این جواب برای ما مهمه، چه ما خدا رو بشناسیم چه نشناسیم، ما داریم زندگی میکنیم. چه پیامبر رو بشناسیم چه نشناسیم، داریم زندگی میکنیم. چه پیامبران آمده باشن چه نیامده باشن، داریم ازدواج میکنیم، داریم تولید نسل میکنیم، داریم ساخت و ساز میکنیم، داریم رانندگی میکنیم. چه چیزی، چه قانونی، چه راهی به ما ارائه می شود و چه کسی ارائه می دهد که ما حرف او را بپذیریم و بگوییم این حرف آخر است و بشر با این راه و با این حرف و با این هدایت نیکبخت می شه. این نیکبختی رو ما می خواهیم برای بشر. خدا بی خدا، پیامبر بی پیامبر، یک فیلسوفی بیاید که پاسخگوی نیاز بشر باشد. نیاز اصلی بشر سعادتمندی است، یعنی اینکه هر بشری بداند که از زیست خودش چه میخواهد. من برای چی زندم؟ من به دنیا آمدم، حالا جبرن به دنیا آمدم، پدر مادرم خواستن، الان میگه من دلم نمیخواست به دنیا بیام، حالا آمدی؟ و در این وجود تو پر است از خواستها و نیازها و عشقها، عشق ورزیدن به همه چیز، هر چیزی رو که تو بخواهی بهش عشق میورزی، دوستش داری، میرید جلوی مغازه توی شیشه میبینی به چه فرش ابریشمی پشمی کرکی زیبا با چه نقشه‌ای بافته شده، من این رو میخوام، دست توی جیب پول ندارم که، من دوستش دارم، این کجای منه؟ چه کسی میتواند این نیاز من رو برآورده بکنه؟ کدام فیلسوف؟ و چه میگوید که همه بشر بپذیرند؟ اونهایی که پیامبران رو پذیرفتند به این جهته که میگویند پیامبران از خودشون حرف نزدند، یکی دیگه رو که غایبه و هیچ کس او را نمیبیند و نمیشناسد و او هیچ قدرتی نمیخواهد و هیچ سلطنتی ندارد و هیچ لشکری ندارد و هیچ لشکرکشی نمیکند و هیچ کشوری را نمیگیرد و هیچ جایی را به هم نمیزند و هیچ جایی را بمباران نمیکند، از طرف او که اصلا نیست و غایب است حرف میزنند و خودشون هم مثل اون هستن، یعنی هیچی نمیخوان. لا اسألكم اجرا الا المودة في القربى، من که از شما پاداشی نمیخوام. خیشان را دوست داشته باشه، حالا هم خیشان نبی میشه هم خیشان خود آدم. ببینید این یه اصله، چه کسی میتواند این اصل را در میان بشر جا بیندازد که یکی از ضروریات بشر و نیازهای مبرم او این است که با همدیگر روابط انسانی داشته باشند؟ کدوم فیلسوف میتونه همدیگر رو دوست داشته باشند، به هم عشق ببرزند؟ کنون فیلسوف میتونه، حالا چه بیگ بن باشه چه نباشه، چه قبلش در اون ثانیه قبل ما اطلاع نداشته باشیم از بعدش اطلاع داشته باشیم چه نداشته باشیم، فعلا این بشر در پیش روی ماست و اینها همه خرابی. آیا اینها همه خرابی به صلاح بشره؟ اینها همه نابودی به صلاح بشره؟ اینها همه از بین بردن دستاورد بشر به صلاح بشره؟ یعنی این معنای نیکبختی است، معنای سعادت؟ اصلا آیا این لغات اشتباهی در فرهنگ بشر جا داده شده؟ پس چرا در همه لغت ها هست؟ همه لغت ها کلمه سعادت رو دارن، کلمه نیکبختی رو دارن، کلمه خوشبختی رو دارن، کلمه رفاه رو دارن، کلمه عشق رو دارن، کلمه دوست داشتن رو دارن، کلمه محبت رو دارن، همه زبان ها دارن. اینا از کجا؟ پس بشر یک نیاز داره، بشر زبانش مختلفه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم لآیات للعالمین، اینها نشانه است برای دانشمندان، دانشوران، دانشورزان، اونا میفهمن. اختلاف در زبان، اختلاف در رنگ، اختلاف در احساس نیست. توی اخیر من زندان بودم، همین زندان اوین، توی بند ما 200 سیاه پوست دزدان دریایی بودن، ولی من توانستم با 5 نفر اونها که در سالن ما بودن، مسلمان هم بودن، ارتباط برقرار بکنم. زنگ میزنن هر 3 روز یکشون زنگ میزنه و میگه جای تو اینجا خالی است، ما دوستت داریم. یعنی چی؟ دزد دریایی است، این کجاشه که دوست دارد؟ این از کجاش میاد؟ دوست دارد. چه کسی رو دوست داره؟ با کی دشمن بوده که رفته دزد دریایی شده؟ چرا من دوست دارم؟ شب کریسمس مسلمانان هر 5 جدا جدا از اتاقای خودشون زنگ زدن، کریسمس رو تبریک گفتن. این از کجاست؟ پس نمیتونید بگید چون دزد دریایی است احساس نداره، عشق نداره، انسانه و این در وجودشه. اینا رو جواب بده. با این عشق، با این دوست داشتن میخوان چه کار بکنن؟ اینا چطور جواب میدن؟ پس بهتر ما این انسان رو بگذاریم جلو خودمون،
ببین چی میخواد و کی میتواند بگوید که من از زندگیم این رو میخوام. و خیلی کمند انسانهایی که به این درجه رسیده باشن که بدانن از حیاتشون چه میخواهند. این خیلی مهمه. ما حرفمون اینه که انبیا توانستن این کار بکنن، پیامبران توانستن، چون از اون صحبت میکنن، از او کسی، از اون کسی که میگوید هو الذی یوریکم آیاته، نشانه هاش رو به شما نشان میده. نشانه هاش چیه؟ تو همین نماز باران که میخونیم، همین آیات 20 بعد سوره روم، این آیاتی که میخونیم، میگه و من آیاته، آیاتی که نشون میده ها، میگه و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از نشانه های خدا این است که از جنس خود شما برای شما همسرانی آفرید که در کنار یکدیگر آرام بگیرید. یه هدف. پس اون که میره دنبال ازدواج دنبال آرامشه، نه دنبال چیز دیگری. لتسکنوا الیها، در کنار هم آرام بگیرید. ماده این آرامش چیه؟ چه چیزی این آرامش رو به وجود میاره که باید باشد؟ و جعل بینکم مودتا و رحمه، بین شما عشق عمیق، مودت عشق عمیقه و رحمت که نسبت به هم دلسوز و مهربان باشید. اینم مایشه. خب اینا رو بشر نیاز داره یا نه؟ آیا مثلا این اعتقاد که بله خیلی خوب، حالا دنیا با بیگ بن شروع شد، باشه، حالا این بشره، این مودت و رحمت رو میخواد یا نه؟ چرا با هم انسانها دعواشون میشه؟ چون یه جایی آسیب میرسه به این نقطه، به مودت و رحمت آسیب میرسه، یه جایی کسری پیدا میکنه، نقصان پیدا میکنه، به هم میپرن، دعواشون میشه، سر هم داد میزنن. بعد که آرام شدن پشیمان میشه. این پشیمانی چیه؟ نقطهش کجاست؟ این از کجا میاد که این رو در وجود این گذاشته؟ بیگ بنگ گذاشته؟ باشه ولی الان هست، الان این هستش توی وجود این. پس این آیاتی که خدا نشان میدهد اینه. یه آیه دیگه چی؟ هم بارانه. و من آیاتهی یوریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء. میگه شما با این برق، حالا بحث داره، میگم اگه بخوایم بحث بکنیم رو آیات خیلی مفصل میشه، که باز بریم تو سوره بقره که کسیب من السماء، این اون رعد و برقی که میزنه، اون سیب، اونا رو بحث کردم. که عامل ریزش باران اول این است که دو ابر به هم بخورند و تصادم بکنند و از این تصادم برق بجهد، و این برق یعنی ایجاد حرارت شدید موجب ریزش باران بشه. اون باران های تند از اونه. پس این انسان کی میتواند که از وجودش باران عشق ببارد، باران صمیمیت ببارد، باران رحمت ببارد، باران عطوفت ببارد، باران مهربانی ببارد، باران خلاقیت و تولید ببارد، باران اندیشه و فکر ببارد، باران تعقل ببارد، باران صفا و صمیمیت ببارد و باران انصاف و عدالت ببارد و باران آزادی خواهی ببارد. کی اینطوری میشه؟ این باران بباره وقتی که این ابر وجود و روح او با ابر وجود و روح الهی توی هم بخورن و اون برق بزن. پیامبرا این کارو کردن، این برق زده شده و تا زده نشه اون بارانه نیست. خب کسانی که مثل من آمدن نشستن اینطور برای شما حرف میزنن یا جای دیگه حرف میزنن هدفشون چیه؟ هدفشون اینه که اون جرقه زده بشه، این انسان از اون بعد مادی که یه تکه ابره تبدیل بشود به یک بعد معنوی که ریزش بارانه. اون باران بر کجا میبارد؟ بر ارض جزر، سرزمین خشک، بر اونجا میبارد. چه چیزی میرویاند؟ همین صفاتی که گفتم. و برای همینه که خیلی از عرفا میگوین عشق برتر از عقله، یعنی عاقل با دوتا پا راه میره و عصا هم دستش میگیره و بعد هم جلوی پاش رو نگاه میکنه، اینجا پله، اونجا سنگ، اونجا چاله، اونجا جوی آب. من جوی آب نه نمیپرم، میره او چقدر به پل برسه دور بزنه بیاد، که یه وقت عاشق با سر راه میره. اون دیوانه است دیگه، هرچی تو خیابون بینه پاهاش بالا سر زمینه، عاشق با سر راه میره، اون کار غیر عقلی است. ولی اوج محبت خودش رو به محبوب نشان میده. محبوب چه کار کرده؟ آیات رو بهش نشون داده، نشانه ها رو بهش یاد داده. پس نزول رزق از آسمان یعنی از فراز، از بالا، که همه بشر در طول تاریخ تا امروز نتوانستند این قاعده را از بین ببرند که به رشد و تعالی و بالا رفتن بگویند آسمان. این قاعده رو به هم نزدن، اسمش آسمانه تو همه زبان ها. پس رزق حقیقی از آسمان ربوبی نازل می شود. و ما یتذکر الا من یونیب، هیچ کس متوجه این قاعده نمی شود مگر کسی که انابگر باشد، یعنی بسیار بسیار این کوبه در را بکوبد تا گشوده شود. به یک بار نمیشه. چطور بسیار میکوبه؟ ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات. ببین چقدر این خدا با این آیه سر کار داره. لآیات لأولی الالباب، همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز. آمد و شد شب و روز یعنی شما برید در عمق ببینید چرا شب و روز پدید میاد. خب میری در گردش زمین، زمین چطور میچرخه، چه جاذبه ای داره، مدارش چیه، زمستان کجاست، تابستان کجاست، قطب جنوب چی میشه، قطب شمال چی میشه، اونجا برعکس میشه، اونجا برعکس نمیشه، بعد کرات دیگر، خورشید نورش از کجا، خورشید چطور میچرخه، نمیدونم زمین دور خورشید چطور میچرخه، دور خودش چطور میچرخه. و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب، نشانه هایی است برای صاحبان مخ، برای اونا نشانه است. پس چه کسی ما یتذکر الا من ینیب اولو الالباب. اولو الالباب چه کار میکنن؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، به یاد خدا هستند ایستاده، همش خدا رو یاد میکنه، ایستاده، نشسته و به پهلو خوابیده، شب که دراز میکشه، یتذکرون و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ای پروردگار ما، بیهوده نیافریدی، خواستی که به من لطف بکنی و مرا وادار کنی که در این آفرینش تو بیندیشم. این حرکت فکر که دور نظام هستی بچرخد و بچرخد، فکر داره میچرخه، تو خوابیدی، تو الان که اینجا هستی در ظرف شاید کمتر از یک ثانیه بتوانی تمام عالم رو دور بزنی و در اندیشه خودت بچرخانی، از دورترین کرات بگی بیار تا حتی میلیاردها بشر از چین و ماچین و مغولستان و تبت و نمیدونم روسیه و اروپا و آمریکا و استرالیا و ایران، همه در کمتر از یک ثانیه میچرخی. این میشود یونیب، یعنی با اندیشه عالم را چرخ میزنه و برمیگرده کجا؟ برمیگرده سر جای اول، که اینا برای چی آفریده شده؟ و بعد پاسخش چیه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. پس هدف گذاری شد که این انسان در برابر این رسول اعتراف کند که من پذیرفتم که کل نظام هستی بی حاصل و باطل نیست. این انسان با هدف حرکت میکنه، مدرسه رفتنش با هدف، خوابیدنش با هدف، بیدار شدنش با هدف، ازدواجش با هدف، تولید مثلش با هدف، اینجا آمدن نشستنش با هدف، همش هدفمنده. میخوام چه کار کنم؟ میخوام چه کار بکنم؟ این براش مشخص. خب هر فیلسوفی که بتواند بی خدا، خدا خیلی صفت داره ولی خدا این که حالا ما بهش میگیم عالم الغیب و شهاده، هم غیب را میداند هم شهادت را، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، گنجینه های غیب نزد اوست و کسی جز او نمیداند. این هم که این سوال ها رو مطرح میکنن چون به یک بنبست علمی میرسن، یعنی دیگه دانشش قد نمیده که از این بنبست بره بالا. یه دانشمند مثلا فرض بگیم مثل این دوستا توی همین بند ما، یه آدم خیلی قد بلندی بود و خیلی هم شق و رق راه میرفت و تون راه میرفت و توی این راه رو میرفت، نمیدونم آشپزخونه میرفت، دستشویی میرفت، تون راه میرفت، محکم. بعد من از یک پرسیدم یه شب که این چرا اومده زندان؟ گفت این دزد خانه هاست، از دیوار بالا میرفته. این واقعا قدش خیلی بلند بود، از پای دیوار رو میسن دستش میرسی سر دیوار که بگیره بره بالا. این بر قدش و اینا دزدی رو انتخاب کرده. حالا یه دانشمندی میخواد که ته این بنبست دستش رو بگیره سر دیوار بره بالا اون طرف رو نگاه بکنه، ما رسیم به بنبست، چه خبره اون طرف؟ لا یعلم ها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر، هرچه در خشکی و دریاست میداند. نه این خشکی و دریای روبروی ما، خشکی و دریای عالم، و شما میتوانید تمام عالم را، تمام عالم را در اون اندیشه خودتون که کمتر از یک ثانیه تمام عالم را دور میزند بیارید. اون وقت اونجاست که خشکی و دریا معنا میدهد که بخشی از اندیشه ما خشکی است و بخشی از اندیشه ما دریاست و ما باید از اون دریا آب بگیریم و این خشکی رو حاصل خیز بکنه. و یعلم ما فی البر و البحر، چون او میداند، او پیامبر رو فرستاده است که طریقه آب کشی از دریای رحمت عراقی و آبیاری خشکی های اندیشه رو به ما یاد بده، چون میداند. یعلم ما فی البر و البحر، و این خشکی هم که جلوی ما هست بخشش دریاهاست و بخشش خشکی، اونا رو میدونه هر اتفاق بیفته. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر اینکه میداند. شما میدونید، یعنی شما الان که به این درختای بی برگ نگاه بکنید میگید که بهار این درختا برگ میده، پاییز سال بعد برگاش میریزه. ولی یه برگی هم هست، اینو خیلی داره متداخل میشه ها، گیج نشید ها، گیج نشید، چون دیگه فرصت پیش نمیاد که من بگم. یه برگی هم هست که فقط باید با عصای موسی از درخت ریخته بشود، اون را هم خدا میداند که کدوم برگه. ما تلک به یمینه که یا موسی، چیه تو دستت گرفتی موسی؟ توضیح بده، این آیات الهی است تو دست موسی. هیه عصای، عصای من، اتوکه و علیها، برش تکیه میزنم. و احش به ها علا قنمی، با این عصا به درخت میزنم، برگ ها میریزد برای گوسفندانم. خب اگر بیایید اون آیه ای رو بیاورید که خدا میگوید که اولائک کل انعام بل هم ازل، اینها مثل چار پایانن بلکه گمراه تر، چه کسی میتواند با عصای خودش بر درختی بزند که این گوسفند انعامی که بدتر است از همه، این بیاید بخورد و انسان هدایت شده بشود؟ کار موسی است، اون عصار رو داره میگه. یا آره درست میگه، بزن به اون درخت بزن. خب حالا یه فیلسوفی پیدا بکنید که با اون عصا بیاد و این بشر کل انعامی که اینطور به جان هم افتادن که هیچ درنده‌ای در هیچ جنگلی به هیچ حیوانی اینطور حمله نمی‌کنه. برید جنگل‌ها رو ببینید، ببینیم مثلا شیرها با هم جمع میشن همه که بگن امروز میخواهیم هر چه آهو توی جنگل بگیریم پاره کنیم بریزیم اونجا، ولی بشر داره میکنه. امروز هر چه شیعه تو شهر مثلا فلان هست میخواهیم بکشیم، کار بشره. اینو کدام فیلسوف میتواند متقاعدش بکند که بنشین؟ مگر این فیلسوف ها و بزرگتر از فیلسوف هاشون در سازمان ملل ننشستند؟ چرا قدرت ندارند که یک جنگ کوچک منطقه‌ای در یک کشور 8 میلیونی مثل لیبی را متوقف بکنند، یا در یک کشور 14 میلیونی مثل سوریه را متوقف بکنند که شهر حلب با 5000 سال سابقه تاریخی و ساختمان‌های 5000 ساله با خاک یکسان نشود؟ همین معتقدان به بیگ بن نمیتونن؟ پس ببینی بازیه، بازی با فکر بشره، یعنی اینها نوکران یه چیز دیگری هستن، یه کار دیگری. یعنی همین که کارخانه های اسلحه سازی به چرخد، چطور میچرخه؟ بشر بی اعتقاد، بشر بی فکر، بشر بدون اتکا، بشری که عصای موسی را نداشته باشد، اولین حرفی که موسی میزند میگوید اتوکل علیها، بر این عصا من تکیه میزنم. تکیهگاه نداره بشر، تکیهگاه میخواد بشر، یک مبنا میخواد، یک جاده ممهد و ممهز میخواهد که روی اون حرکت بکنه. این جاده کجاست؟ چه کسی به او نشان میدهد که بداند ته این جاده کجاست؟ و انبیا این راه رو نشان میدهند و میگویند ما حرف خودمون هم نیست، ما از او که نمیبینیدش ولی هم میتوانید ببینیدش و هم میتوانید بشناسیدش. ما از او صحبت میکنیم، ما رفتیم اونجا و برگشتیم. اینا چون لغت نیست ما اینطوری میگیم اونجاها، ولی فکر نکنید که یه مکانه. خب یک سیره، یه سیره در وجود انسان، یه تحول در وجود انسان ایجاد میشه. آیه بعد، شما چطور به این انابه میرسید؟ چطور به این تذکر میرسید؟ چطور به این رزقی که از آسمان میاد میرسید؟ و چطور خدا آیاتش رو به شما نشان میدهد؟ از این نقطه شروع کنید. فتح الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. خدا را بخوانید با اخلاص، حتی اگر کافران ناخوشایندشان باشد. پس یه نکته خیلی دقیق و عمیقی رو خدا اینجا به ما متذکر میشه که از این که شما خدا را با اخلاص بخوانید، یا هر کسی در دنیا پیدا بشود که خدا را با اخلاص بخواند، کافران ناراحت میشه، سنگ اندازی میکنن، مسخره میکنن. خب اولین کسانی که خدا رو با اخلاص خواندن انبیا هستن. اون اخلاص موجب شده که راه رو پیدا بکنن و بعد بیاین و به بشر بگویند که راه تو این است. پس به این نباید توجه بکنیم. و اتفاقا اگر ببینیم که کافران در برابر ما بیشتر اظهار نگرانی و ناراحتی میکنن، باید بفهمیم که یه ذره اخلاص توی وجود ما هست انگار. نه؟ رفیع الدرجات، خدا رفیع الدرجاته. دیگه چیه؟ ذوالعرش، صاحب عرشه. عرش رو هم من بحث کردم، البته هنوز به صورت سی دی و اینها نشده که در اختیار شما قرار بگیره، و هم این که در جلد سوم آدم مرحوم والد بحث مبسوطی روی عرش دارن که عرش اصلا به چه معناست. و حتی اون آیه و یحمل عرش ربک یوم اذن فوقهم ثمانیه، که در اون روز 8 فرشته اند که عرش الهی رو بر شانه های خود حمل می کنن، به اون آیه هم یک اشارتی کردن. خب و اما من توی بحثم اون آیه رو فکر کنم توضیح دادم، حتی اونجایی که یادم هست. در هر حال ذوالعرش، صاحب عرش، یعنی صاحب اراده محیط. عرش تختی بوده است بر فراز تختها. الان هم شما در این اصطلاح کاخ سلطنتی ژاپن، میدونید ژاپن پادشاهیه ها، برای پادشاه ژاپن میبینید که یه تختی هست پلکانیست، یعنی تخت پایین خیلی بزرگه، بعد دورش یه فضای باز میشه، تخت روی کوچکتر میشه، تا اون تخت بالایی که اون میشینه روش به همه جا احاطه داره. توی این ورزشگاه ها بگی جایگاه مخصوص، که مثلا یه وقت رئیس جمهور یا کشوری بخواد بیاد بازی رو تماشا بکنه، اونجا میشینه که احاطه داشته باشه، همه جا رو ببینه. پس صاحب احاطه بر نظام هستی صاحب عرشه. نمیخوام بگم در یک نقطه هست، چون نقطه میشه جا، میخوام بگم یه حالته، یک صفته. شما میتوانید اینجا باشید، اینجا نشسته باشید، فضا درها بسته باشه، ولی احاطه داشته باشید. پس شما ذوالعرشید. وقتی صاحب احاطه کلی بگوید که من هم ربم، یعنی میخواهم شما تربیت بکنم و هم متعالم، رفیع الدرجات. ببین از رفیع الدرجات ها، یعنی که شما پله، درجه یعنی پله، میدونی که درجات یعنی پلکان، رفیع الدرجات یعنی من رو پلکان آخری هم. اونجا کجاست؟ اونجا عرشه. یعنی از این نردبان، از این پلکان بیا 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 نردبان آخری، اونجا عرشه. حالا اینجا رو شما میتونید پیداش بکنید، چند تا پله که بری میرسی. ببین بی نهایته، بی نهایت. از این جهت یکی از صفاتی رو که خدا برای خودش قائل شده بی نهایت بودنه. خب حالا این ذوالعرش و رفیع الدرجات که به همه جا احاطه دارد میگوید که این کارو بکن، این کارو نکن. یعنی هدف گذاری میکنه برای شما زندگیتون رو. و چون احاطه داره، شما ببینید که میگوین مثلا فلان هواپیمایی که سقوط کرد از فلان دقیقه و فلان نقطه از دید رادار خارج شد. پس هر انسانی که از دید رادار الهی که ذوالعرش رفیع الدرجات خارج بشود، این هبوط کرده، سقوط کرده. بعد میگوید که فهبتوا منها جمیعا، همه تون برید. ثابت شد، از اول شروع کنید. خب تا ذوالعرش باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.